صلى الله على محمد وعلى كل سخن در این بود که قبل از تعریف مثلی و قیمی دلیل بر این که در مثلیات باید مثل پرداخت کرد چیست؟ البته از نظر ترتیب بحث بهتر این بود که ما اول وارد این قضیه می شدیم که تعریف بکنیم مثلی رو، بعد بگیم که حالا که مثلی معلوم شد چرا در مثلیات باید مثل داد و دلیل بر این مطلب چیست؟ حالا علیه حال فرقی نمی کنه، چون این بحث مفصلی و این بحث هست بذار اون رو انشاءالله بیان. دیروز عرض کردیم که یکی از ادله بر این که در باب مقبوض به عقد فاسد بعد تلف اگر از مثلیات هست باید مثل بپردازد و اگر از قیمیات قیمت، حالا به قیمیاتش نمیرسیم کار نداریم فعلا، آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، کلمه مثل آمد. ما حالا عرض کردیم که این آیه اثبات مطلوب را نمی کند و ربطی اولا به باب مالیات و امور اقتصادی ندارد، بر فرضم که اطلاق داشته باشد و شامل این امور هم بشود، معذالک به لحاظ مورد ورود مماثلت مراد نیست، پس در نتیجه این آیه اثبات مدعای ما را نمی کنه. دلیل دوم سلام علیکم بر این مطلب این است که قبلن هم این مطلب در مباحث گذشته گفته شد، وقتی شخص چیزی را اخذ می کند و اون شیء مأخوذ بر عهده این شخص آمد، اون شیء بر عهده این شخص است با جمیع شؤونات و حیثیاتی که دارد، لذا منافع شیء سایر خصوصیات همه بر عهده شخص آمده است. این مطلب واضحه، کما این که اگر خود شیء را برگرداند بدون این که به اصطلاح شیء از بین مثلا نقصانی درش ایجاد شده باشد، خرابی پیش بیاد، مثلا ماشینی را گرفته هیچ تصرف هم درش نکرده است، همون ماشین را به عینه برگرداند، اینجا شیء با تمام شؤونات و حیثیاتش رد شده است، اینم درش دیگه بحثی نیست. حالا اگر تلف شد، در مقام تلف خود شیء دیگه نمیشه برگرداند چون خودش تلف شده، اما بعد از تلف از نظر کلی دو تا حیثیت است که متأخر از خود عین شیئن، اینا باقی میماند. یکی این که این شیء اگر داخل در یک طبیعت نوعیه کلیه باشد، سایر افراد اون طبیعت قهرن مماثل اینند. مثلا شما الان مثال فعلی بزنیم، شما ماشین مثلا خاصی از کارخانه‌ای که فقط یک نوع ماشین تولید میکنه، اگر ماشینی که تحویل شما دادن قبل از تحویل از بین برود، ولی گفتن آقا فلان ماشین مال شما هست، حالا آتش بگیره، کارخانه ضمانت کرده که چی؟ این ماشین رو به شما برساند، ولی هنوز نرسیده، چیکار میکند؟ شما نمیتونی بگی آقا همونی که سوخت اونو من میخوام، میگه اون با این ماشین هیچ فرقی نداره، چون تمام اجزا و خصوصیات اون ماشین با این ماشین یکیه، مواد ساختش نحوه ساخت، کیفیت، کمیت، اینا همش یک. خب اون فرد از بین رفت، مماثلش از همه اینا در تحت عنوان کلی ماشین مثلا فرض کنین پراید هست، همش داخل درینه دیگه. یا مثلا در مثالی که قدما میزدن، آیا یک من گندم دیمه فلان منطقه، منطقه سبزوار آقا، خب این من گندم اگر به عینه از بین برود، یک من گندم دیگه دیم همون منطقه رو بهش طرف میدن، میگن آقا این همونه، چون گندم دیمه این منطقه یک کلی هست که مصادیق زیادی دارد، اگه به من حساب بکنی ممکنه چند هزار من در اونجا باشد. شخص اگه از بین رفت، بدل شخص که مثل هست که هست، و به مثلم از بین برود، مرتبه بعدی چیز آقا؟ قیمت و مالیت شی هست، مالیتش که هست، این میماند. پس اگر این متعذر شد به رد به اعتبار تلف، اون دو حیثیت دیگر که عبارت باشد از مماثل و عبارت باشد از قیمت، اینا میماند به ترتیب. وقتی این رو برمیگردوند، مثلا در حقیقت منتویست در این، کما که قیمت و ارزش هم منتویست در این. اگر این متعذر شد، نوبت به مثل رسید، با رد مثل قیمت هم رد شده است. اگر مثل متعذر شد، نوبت میرسد به قیمت دیگه، بعد از قیمت دیگه بدل دیگری ندارد دیگه. در اینجا خلاصه کلام اینه که اداء شیء که بر عهده شخص آمده است مراتبی دارد. اگر بعضی از مراتب متعذر شد، دلیلی نداریم سایر مراتب هم ساقط بشوند، اونها باقی میمانند. خب اینجا تا جایی که امکان دارد ما این بیان را تقریب کنیم تا بعد بریم سراغ اشکال بر این دلیل. لقائل ان یقول، این حرف بی اساسه، چون اگر انسان چیزی را و عینی از اعیان بر عهده او آمد، کی گفته است با این بیان شما این چیزی میاد که یعنی سه چیز این آقا ضامن شده؟ یکی شخص شی را ضامن شده، دوم مصر را ضامن شده، سوم قیمت را ضامن شده. یعنی هر شی سه زمان دارد در حقیقت. میگیم نه، مراد این قائل این نیست که ست زمان مستقل و استقلالی در اینجا باشد، در عرض هم که یکیش اگر از بین رفت دومی، دومی از بین رفت سومی، بلکه مراد قائل اینه که اینا به نحو انتواء هست نه به نحو استقلال. در عین این عین مماثل هم در همو هست، که ما اینکه ارزش و مالیت هم در او منتوی است. مرتبه دوم سوم در دوم منتوی است، نه اینکه سه تا زمان باشد، زمان واحدی است، عرض عریضی دارد این زمان واحد، نه که سه زمان مستقل باشد. ظل این زمان ظل ممدودی است که از عین شروع می شود تا نهایت قیمت ختم می شود. پس یک زمان هست نه سه زمان. و توهم این حرف که بگیم در اینجا سه زمان باشد، یک حرفی است که خلاف ضرورت است، هیچ کسی قائل به این حرف نیست. شوونی هم که در این عبارت آمده است، مراد شؤونی است که عرف میفهمد نه دقت عقلی، که باز اشکال نکنید که آقا ما در اینجا اون دقایق عقلی یه رو نباید به کار ببریم. نه، چرا؟ چون این عنوان این که شیء بر عهده ما هست، تشخیصی که این شیء چیست، این به عهده عرفه. حکم به زمان از ناحیه شارع، چه چیزی مضمون هست، عنوان مضمون به عهده عرف است. حیثیت عقلی مورد نظر، لذا در اینجا یک بیانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که نه به عنوانی که خودشان میفرمایند، این حرف مستلزم این است که اگر کسی چیزی را ضامن شد و بنا باشد که اون کلی طبیعی در عهده شخص بیاد، باید بگیم تمام اجناس غریبه و بعیده و انواع در سلسله طولیه همه بر عهده این شخص آمده است. این معنا رو عرف نمیفهمد، عرف اصلا فرد و طبیعی نمیفهمد، تا چه برسد به این که بگد آقا اجناس غریبه چیست، اجناس بعیده چیست، نوع عالی چیست، نوع سافل چیست، اینا رو که نمیفهمد که بگیم اینا همه، چون ما منشین الا این که به هر حال در تحلیل ذهنی میتوانیم به عنوان جنس و فصل برایش که بگیم اجناس عالیه و جنس، تا برسیم به جنس و اجناس، یا از این طرف مثلا از نوع اعلا بیاییم به نوع سافل برسیم که دائره این شی دیگه به هر حال در نهایت محدودیت قرار میگیرد. علی حال اینا نکات عقلی است که از متفاهم و عرف به دور است و این را هم کسی نمیتواند به عنوان اشکال بر این قائل بکند، و حال اینکه بعضی همین اشکال را کرده اند. منشأ این جور حرفا اینه که خلط کردن بین عقلیات و عرفیات. باید انسان در بحث فقه خلط بین عقلیات و عرفیات، حالا استخدام بعضی از قواعد عقلی در فقه، این کاریه که بزرگان داشتن، یه چیزی نیست که اشکال داشته باشد، ولی اینکه در تشخیص موضوع، به عبارت دیگر در موضوع شناسی، ما بخوایم دقایق عقلی را به کار ببریم، این ملاک نیست. مثلا فرض کنین در باب استحالات، استحاله مثلا فرض کنین همون مثال هایی که معروفه کلب در شورزار می افتد تبدیل به نمک می شود، ممکنه در علوم جدید حتی بگن آقا اجزای اصلیه اون حیوان برای صورت ظاهری به صورت نمک در آمده، ولی اجزای اصلیش باقی است. این نمکی که به از مثل حیوانی که بدن او مبدل شده فعلا به نمک، این غیر از اون نمکیست که مثلا سنگ نمک است در کوه و اینها، و از جهت خواص و آثار هم ممکنه متفاوت باشد، ولی شارع میگه نه، عرف این رو نمک میداند، لذا محکوم است به احکام برحال نمک، نه عنوان مثلا نجاستش، عرف میزانه. دقت عقلی حالا اهل هر فرمی، این اختصاص نداره به به هر حال اهل حکمت که بگیم اونا این اهل این دقتن، نه در علومی که به هر حال تجزیه میکنن، در فیزیک هم این خلاصه هست دیگه که اینا نمیگن اینا اجزایشان همون اجزای قبلی نیست دیگه، حالا شده اجزای اولیه چیزای دیگری، نه این قبول نمیکنن. پس مراد از این شؤون، شؤونیست که عرف میفهمن، نه شؤونی که اهل دقت درک میکنن. کما اینکه مراد از مالیت و ارزش چیزی است که عقلا او را معتبر می‌دانند، حسب اختلاف ازمان، که به اختلاف ازمان مالیت اشیا فرق می‌کند. 100 سال پیش شما 100 تومان اگر می‌دادی یک منزل می‌خریدی، یکی در مشهد میگه یک 100 تومانی داشت، اسم کوچه رو به نامش کردن، گفتن کوچه 100 تومانی، یعنی 100 تومن پول داره، ولی الان 100 تومن اگر به یک گدایی بدن بر میگردنه میگه یک دانه نان هم نمیشه. به هر حال پس مراد از مالیت، مالیتی است که حسب اختلاف ازمان با عنوان سمن او رو میسنجن. البته سمن غالبا در ازمنه ما و در اعصار و امصار ما این است که با همین پول و اینها هست، حالا پول هر کشوری پول خاص خودش هست. امتعه در سابق به عنوان عروض قرار میگیره، به عنوان سمن قرار میگرفت، ولی در الان یعنی سابق مثلا از روستا گندم می آوردن، برای خود چون قند میخریدن، چای میخریدن، گندم میداد قند میگرفت، گندم میداد لباس میگرفت، مثلا طرف های ماش برنج میدادن، مایحتاج زندگیشون رو تهیه میکردن، یعنی نمی آمدن پول بدن، جنس میدادن جنس میگرفتن، برای تسهیل امر خوب شده، هم اون صاحب اون مثلا زراعت تبدیل میکنه به پول، بعد میره با پول هر جنسی که میخواد بخرد میخره، چون بعضی حاضر نیستن اون جنس رو بگیرن همه کس، ولی که پول چیزی که همه جا خلاصه قابل استفاده هست ازش. این که طبیعی باقی است و مالیت بعد از تلف به عین هم باقی است، مراد بقای عقلی است یا بقای به نظر عرف؟ این قائل اینجوری گفته بود، وقتی شی تلف شد طبیعت نوعیش که هست، برن فرد دیگری رو بیارن که اون فرد دیگه اسمش میشود مثل، اون ماشین از بین رفت برود، ماشین دیگری که هست که میشود فردی از همون طبیعت کلیه اون ماشین، اون که هست. کما این که اگر افراد طبیعت دیگه هیچی پیدا نمیشود، نوبت میرسد به چی؟ به قیمت. این بقا بقای عرفیست یا بقای عقلی؟ اگر بقای عرفی باشد درسته، عرف میگه آقا اون ماشینی مثلا مدل فلانی با فلان خصوصیاتی که میخواستیم، ده ها از اون ماشین این کارخانه تولید کرده است، او یکی رو نداده است، این یکی رو میدن. دقت کردین؟ اینجور از نظر عرف اینه، ولی از نظر دقت عقلیه نه، این همون نیست. الان بحث میکردیم از نظر عرف مسئله افراد یک طبیعت نسبت به طبیعت کلیه واحده مسئله چیست آقا؟ اب واحد نسبت به ابناء متعدد، اب واحد نسبت به ابناء متعدد. میگن آقا اینا اب واحدن، دارای اب واحدن و ابناء متفاوت است. این فرد اگر رفت، اون فرد دیگر هم باز مصداق همون طبیعی است. در ذهن شما هم چون اذهان نوع اصولیین هم همون ذهن عرفی است. در بحث مطلق و مقید این بحث آمده است که وجود طبیعت به وجود فرد است، اما انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد. این از عقلاته. چند وقت پیش در بحث اصول از مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم، مرحوم امام رضوان الله علیه هم در همین بحث تصریح به این مطلب دارند که از نظر دقت عقلی و فلسفی طبیعت و کلی طبیعی به هر فردی که وجود پیدا کرد، این مختص به همون فرد است. اگر اون فرد از بین رفت، طبیعت مختصه به اون فردم منعدم شده است. فرد دیگری که میاد، باز طبیعت به فرد دیگری وجود پیدا کرده است، الا اینکه وجود طبیعت به وجود فرد است و منفک از وجود فرد نیست. پس اگر فرض کنیم 10 فرد داشته باشیم، 10 طبیعی وجود پیدا کرده است. پس مسئله افراد واقعی در طبیعت نوعیه واحده، مسئله ابناء متعدد به آباء متعدد است، نه ابناء متعدد به اب واحد، که این مقاله همون رجل همدانی بود که بوعلی بر او ایراد گرفت که این حرف صحیح نیست طبیعی. پس بنابراین همون جوری که انعدام طبیعت نوعیه به انعدام جمیع افراد است، وجود طبیعت نوعیه به تمامها به وجود جمیع افراد هست. این که میگیم طبیعت به فرد تعالی، یعنی حسه از طبیعت به این فرد پیدا کرده است و حسه ای که در این فرد است غیر از حسه از طبیعت که در فرد دوم است. لذا انسان موجود به وجود زید با انسان موجود به وجود عمر دو انسان است. فرد سالس بیاد میشه 3. پس تفاوتی در باب وجود طبیعت و عدم طبیعت از این جهت که به وجود واحد طبیعت موجود می شود و به عدم فرد هم عدم طبیعت مختصه بر فرد هم محقق می شود. اگر بگید آقا طبیعت نوعیه به انعدام جمعی افراد، میگه وجود طبیعت نوعیه هم به وجود جمعی افراد اون طبیعت است. این از نظر دقت عقلی است، ولی عرف اهلی این دقت نیست. عرف میگه آقا چه موقعی میگن آقا این گندم دین نیست؟ موقعی که هیچ گندم دین دیگه در بازار پیدا نشود. ولی اگر یک کیلو گندم دین باشد، میگن آقا گندم دین موجوده ولی به وجود یک کیلو. عرف اینجوریست، اهل دقت نیست. حالا در اینجا این که میگیم آقا فرد از بین رفت، طبیعت باقی مونده، اگه نظر عقلی باشد اشکال شما وارده، طبیعت باقی نمونده، طبیعت از بین رفت، دیگه باید بریم سراغ قیمت، سراغ مثل بریم، درست نیست، چون مثلی در حقیقت نیست در کار. اگر نه مراد نظر عرف باشد، عرف میگه نه اون ماشینی با اون خصوصیات که از بین رفت، این فرد دیگری از اون ماشین در عرف حتی میگن این عین اوست، چون در مفهوم عین هم مسامحه دارن، میگن آقا عین اوست، در محاورات عرفی هم دارن میگن عین اوست، هیچ حالا باید میگن مثل اوست، ولی تازه در مثل هم مسامحه هست، عرف مسامحه داره، تا چه برسد که تعبیر اهل عرف تعبیر عین هم میکنن، میگن آقا عین همونه دیگه. گاهی از اوقات حتی تفاوت های کمی هم در شی باشد، اون تفاوت ها را هم اعتنا نمی کند آقا در عرف. بنده اینو میخوام عرض بکنم که بالاتر از اینه، نه تنها اون مقاله رجل همدانی رو میگن، حتی گاهی از اوقات با تفاوت های کمی که خیلی هم در به اصطلاح قیمت دخالتی ندارد، گاهی از اوقات مقدار کمی هم دخالت داشته باشد، همه رو میگن آقا فرقی نداره، این عین همونه. اگه بیشتر بخواد حرف بزنه باش دعوا میگیرن، میندازنش بیرون، میگن خود تو بیشتر از این طلب نداری دیگه، همینه، بیا بگیر برو دیگه. پس بنابراین الهازا بر این شخص نمیشه اشکال کرد بر اساس اون دقایق عقلیه که آقا مثل ما در نظام وجود نداریم به این معنا. دقت کردی؟ مثلی در حقیقت نیست که اون طبیعتی که در زید وجود پیدا کرد همون طبیعت در امر باشد، نه، این همون طبیعت نیست، طبیعت مختصه به زید، به انعدام زید در حقیقت او هم منعدم می شود. خب در بحث استصحاب کلی در رسائل یادتانه در قسم دوم و قسم سوم روی همین مبنا است، چون در استصحاب شرط است که اون چه که حادث شده است همون شی باقی باشد. در بحث بقا اگر ما دقت عقلی را به کار ببریم این همون نیست، لذا نمیشه استصحاب کرد، موضوع آخری است. ابقاء ماکان علی ماکان، ابقاء ماکان علی ماکان نیست. ولی اگر نه نظر مسامحه عرفی رو در نظر بگیریم، میگیم نه عرف میگه این همونه دیگه. ولذا اگر ما موضوع را به نظر عرف بدانیم، جریان استصحاب بلا اشکال است. در خیلی جا هست که معیار و ملاک نظر عرف هست، در موضوعات عرض کردم مرجع عرف هست، عرف چی میگه، اینجا همینطور، در مانحنفی هم همینطور، این که اگر شیء از بین رفت مماثل داره یا نه، این موکول است به عرف، که عرف مثل میبینه یا نمیبینه. تا اینجا اون چه که میشد در دفاع از این وجه بیان شد که این اشکالات مذکوره بر این وجه وارد نیست، ولیکن معذاره که کلی این بیان هم مانند دلیل سابق قابل اثبات زمان در مثلیات به مثل نیست. چرا؟ زیرا ما ولو به نظر عرف و بر اساس فهم عرفی قائل می شویم که طبیعی اگر یک فردش موجود شد طبیعت موجود است، ولیکن همون عرف میگه اگر فردی از طبیعت در یک مکان خاصی وجود پیدا کرد و وجود اون طبیعت منحصرم شد به همون مکان خاص بر اساس فهم عرفی، همون گونه که وجود طبیعت به این فرد بستگی دارد، عدم طبیعت هم به همین فرده. مثلا در مشهد از این ماشین‌های قدیمی میخوام مثال‌های عینی بزنیم، گاهی از اوقات اصلا خود در کل شهر مشهد یک دانه از اون ماشین‌های فلوکس 50 60 سال پیش آقا یک نفر میگن داره، فقط هیچ کسی دیگه هم نداره. تا این یک ماشین هست میگن آقا این ماشین در مشهد پیدا میشه، اگر اینم از بین رفت دیگه میگن اصلا از این ماشین خبر نیست. حالا ممکن شهر دیگه باشد یا کشور دیگه باشه، ولی در اینجا دیگه نیست. و عدم در این مکان هیچ منافاتی ندارد با مطلق وجود، که ما که با وجود در سایر اماکن هم هیچ منافاتی ندارد. حالا میایم با این دوتا مطلبی که از نظر فهم عرفی است در محل بحث. اگر چیزی به عقد فاسد اخذ شد، یعنی بر عهده این شخص آخذ آمده، عهده این شخص آخذ به منزله همون مکان خاص میمانه، به منزله همون مشهد میماند، همون گونه که اگر در مشهد اون ماشین از بین میرفت میگفتن آقا دیگه ماشین خبری نیست در این شهر، اگر در عهده این آقا که به منزله همون مکان هست این شیء آمد و در این عهده او این پیدا نشود، یعنی او دیگه دسترسی نداشته باشد و از عهده او از بین برود، حالا در جای دیگه و نزد دیگری باشد، عرف میگه نه دیگه اونی که دست ایشان بود از بین رفت. و طبیعی در حقیقت به انعدام اونی که در عهده این شخص بود منعدم می شود، طبیعت منعدم می شود. نوبت می رسد به مرتبه بعدی که عبارت باشد از چی؟ قیمت. این که حالا در جای دیگری باشد یا بر عهده شخص دیگری بخواد قرار بگیرد، این حرفا اجنبی است. این حتی خود مستدل به این بیان و به این بحث به این دلیل این حرف را قبول ندارد که عهده دیگری که ربط ندارد به عهده این آقا، مکان دیگری هم کمان که ربط ندارد به این آقا. ما که میگیم در مشهد این نیست، معناش این نیست که در نیشابور هم نیست، بوده در نیشابور ربطی نداره، ما میگیم در مشهد نیست، درست این حرف. این طبیعت در مشهد پیدا نمیشه آقا، این نمونه ماشین در مشهد نیست. نه نه عرف میگه، ما از کجا از این که مرجع عرفه نه نه عرف کلی نمیگه. شما باز اینجا الان میگین که عرف یعنی برمیگرده به حرفی که او عقل میگوید، شما الان خودتان یعنی باید از اون بحثای عقلی خودتان را تنزیه کنید، بعد بنشینید ببین آقا این مردم کوچه و بازار چی میفهمن. تو مشهد پیدا نشه میگه آقا نیشابور که هست، میگه به من ربطی نداره نیشابور هست یا نه، مشهد نیست. نه 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 نه، میگه آقا در مشهد پیدا نمیشه، میگه قیمت بده. اینه نمیگم آقا تو برو از او سر دنیا هم پیدا کن بردار بیار، اینه نمیگم بهش. پس بناهن الهازا خود عرف این مطالبه بیشتر از اینه ندارن و عهده شخصم به منزله همون مکان خاص میماند، اگر در اون مکان خاص نبود بگن دیگه طبیعی نیست. خود عرف بگن از عرف بپرسی، نه عرف یک فهمی داره که آقا ما هم جدایی که از عرف که نیستیم دیگه. وقتی آقا ما میبینیم تو حتی ما نمیخوام میگم مشهد نیست، ما تو محله ما پیدا نشه میگم آقا دیگه پیدا نمیشه دیگه. حالا یکی میگه آقا اون سر شهر در فلان انبار مثلا یکی داره، خود داره یکی پنهان کرده، حالا اجناس رو بعضی پنهان میکنن، میگه آقا در دسترس دیگه نیست، با اینکه میدونیم یقین داریم که در مثلا خیلی از انبارها پنهان میکنن برای اینکه گرانتر بفروشن. پس بنابراین معیار این نیست آقا به قیمت چند برابر، حتی این بحث ما رو میاد اگر به چندین برابر در باب قصب مسئله دیگریه، در به چندین برابر قیمت باشه آیا باید تهیه کنه بیاد و اون مثل رو بده یا اینکه نه بعد از تعذر، و تعذر هم تازه تعذر عقلی نیست، تعذر هم به نظر عرف، عرف میگه آقا در همون محلی که داری زندگی میکنی، حالا چهار تا خیابون اون طرف تر هم داخل، برای از باب احتیاط میگن داخل، درست؟ یا خیلی بیشتر تا میگه آقا تو مشهد پیدا بشه، برو اینکه بره مثلا او سر شهر پیدا کنه، هر مقدار بیشتر از این دیگه نمیگن. و حالا اینکه مثلا عقلا ممکن است این جنس باشه، در به هر حال بعضی مخفی کرده باشن، یا با قیمت‌های بالاتر وقتی بگی هست، چیزی به حساب پیدا شدنی نیست، میگه اگر هیچی نبود در فلان خیابون همه چی پیدا میشه. حالا شؤونی که بحث شد، عرض کردیم که این شؤون موجود هستن به وجود واحد و استقلال در زمان و در ذمه ندارن، نه به عنوان زمان امور مستقل هستن و نه به عنوان ذمه که سه بار ذمه این آقا مشتقل شده باشد، یک مرتبه به خودشه، مرتبه دوم به مثل او، و مرتبه ثالثه به چی به اصطلاح قیمت او. نه اینجوری هم نیست. الهونا این وجه رو نمیتونیم قبول کنیم. تتمه برای همین بحث هست انشاءالله فردا صحبت بکنیم. همین این آخره.
اگه پولی باشم که با وجود
که
مثلا نوبت رو مثل نمیسته، اگه نمیست باشه نوبت
رو،
خب
پول اگر باشه باز معنی استقلال بیاد، بله ممکن بگیر ترتیب مثل باب حساب کفارات، پولی هم هست استقلال هم هست، استقلال هم دیگه سه رو در حقیقت رو کن، ولی که منحب طرف تو اگر اول نشد دوم نشد سه، این قاعده میگه یک زمان است، ولی این زمان اون شیء است که شؤونات اون شیء نسب قیمت را از شؤون شیء میداند، نه شؤون مستقله، بلکه شؤون به نحو عرض کردن انطباق انتقاق
یا در طول، یعنی وقت خود این هست اصلا بعدی نیست،
اصلا خود این هست همش هست درش، نه که نیست در خودشه، اونا هم جمع مالیتشه در خودشه هست، در خودشه مالیت هم رم کردیم.